خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 3 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خواهید شنید که مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند امیدواری ها برای برگزاری انتخابات در فضای امن بیشتر شده است. در نتیجه انفجار بم در ولایت فرا 11 تن کشته شدند. سایر گزارش از افغانستان و جهان را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان از برگزاری انتخابات مسئول در این کشور اطمینان دادند. یک تیاره جت نیروهای بین المللی در ولایت قندهار سقوط کرده است. و در خبرهای بین المللی می شنوید که اجمل قصاب یکی از حمله کنندگان ممبئی که زنده مانده است و جرمش اعتراف کرد. فهیمه حسا هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان ملل متحد می گوید که پلان وسیع امنیتی برای برگزاری مسئول انتخابات در این کشور اطمینان بخش خواهد بود. این مطلب را علیم صدیق، یک سخنگوی سازمان ملل، امروز در کابل در یک نشست خبری ابراز کرد. وی گفت که نیروهای امنیتی افغان و بین المللی به صورت مشترک پلان وسیع را با هدف تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 29 اسد ترتیب کردند که قدم به قدم اجرا می شود. اما گفت که تا هنوز هم نگرانی های در مورد مشکلات امنیتی موجود است که تلاش برای رفع آن جریان دارد. به اساس گزارش های یک تیاره جت نیروهای بین المللی در ولایت قندهار سقوط کرده است. نیروهای بین المللی مستقر در ولایت قندهار با انتشار اعلامیه گفتند که این تیاره به سبب عوارض تکنیکی در میدان هوایی قندهار سقوط کرده و 2 تن از پیلوتان آن جراحت برداشتند. اما طالبان مسلح گفتند که با استفاده از راکت این تیاره را سقوط دادند. قاری یوسف، یک سخنگوی طالبان، گفته است که در نتیجه فیر راکت بالای میدان شماری از تیارات دیگر نیز حریق شدند، اما نیروهای بین المللی این ادعا را رد کردند. این در حالی است که روز گذشته نیز یک طیاره هلیکوپتر در میدان هوایی قندهار سقوط کرد و 16 کشته به جا گذاشت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه فیر نیروهای بین المللی بالای یک موتر افراد ملکی در ولایت قندوز، یک نوجوان کشته شده و 2 تن از افراد دیگر جراحت برداشتند. خبرنگاری رادیو آزادی از محل گزارش داده است که این حادثه در منطقه نواباد ولسوالی چاردره رخ داده است. یک منبع گروه پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی قندوز که به وسیله نیروهای بین المللی اداره می شود با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت سربازان پس از آن بالای این موتر فیر کردند که راننده به امر توقف توجه نکرده و موتر از کاروان نیروهای بین المللی سبقت جسته است. گفته می شود که پس از تلاشی این موتر چیز مشکوک در آن دیده نشده است. صدها پروژه همبستگی ملی در ولایت بغلان که از چندی به این طرف در دست اجرا قرار داشت امروز تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. انجینیر عبدالله پایدار، مسئول دفتر انکشافی آقا خان، به رادیو آزادی گفت که به طور مجموعه 412 پروژه همبستگی ملی در 161 قریه 5 ولسوالی بغلان تکمیل گردیده است که هزینه آن را برنامه انکشافی آقا خان پرداخته است. گفته شده است که برای اجرای این پروژه ها بیشتر از 340 میلیون افغانی به مصرف رسیده است. این پروژه ها در حال تکمیل گردیده است که در برخی موارد مردم از پایین بودن کیفیت این پروژه ها شکایت دارند. و امروز نرخ مبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای مبادله پول با اساس گزارش صرافی امینجان خوستی از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی، 1 یورو واحد پول اروپا 70 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 81 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 45 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 610 افغانی. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان تا این ساعت. خبرهای بین المللی را همکارم زرغونه منگل تقدیم می کند.
رادیو آزادی. اجمل قصاب یگانه حمله کننده ی حوادث تروریستی سال گذشته در ممبای هندوستان که زنده مانده است به جرمش اعتراف کرده است. وی امروز در جریان تحقیقات در یک محکمه خاص در هند به سارنوالان گفت به گناهش اعتراف می کند. قصاب که متهم به 86 جرم به شمول قتل و جنگ بر ضد هند می باشد قبلا از گناهش انکار کرده بود. در حملات تروریستی ممبای سال گذشته 160 نفر کشته و 300 تن دیگر جراحت برداشتند. اسفندیار رحیم مشایی که از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد به حیث معاون رئیس جمهور ایران معرفی شده است، این گزارش های رسانه ها را رد کرده است که گویا وی از کرسیش کنار می رود. اسفندیار رحیم در صفحه اینترنتیش نوشته است که این آوازه غلط است و کار دشمنان دولت ایران می باشد. تندروان در ایران با انتخاب اسفندیار مشایی به حیث معاون احمدی نژاد مخالف بودند. مشایی که دخترش عروس احمدی نژاد است، سال گذشته خشم اکثر ملاهای ایران به شمول خشم آیت الله خامنه ای را زمانی باعث شد که گفت ایران دوست مردم اسرائیل است. از سوی دیگر رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی برای حل بحران جاری در آن کشور خواهان یک همه‌پرسی سراسری در مورد قانونی بودن دولت شده است. پلیس اندونزیا میگوید مواد انفجاری را که در محل انفجارات هفته گذشته در هتل‌های جاکارتا یافتند مشابه مواد است که در گذشته توسط گروه جماعت اسلامی استفاده شده است. سخنگوی پلیس جاکارتا میگوید بم منفجر ناشده ای را که در یکی از اتاق‌های هتل مریت یافتند حاوی وسایل است که در حملات بالی از آن استفاده شده بود. در حملات تروریستی جمعه گذشته در جاکارتا 7 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر جراحت برداشتند. حملات بالی در سال 2005 باعث کشته شدن 20 نفر و جراحت 129 تن دیگر شد. دو جنرال متقاعد ترکی در جمله 56 نفرند که در ترکیه به اتهام طرح دسیسه سقوط دادن حکومت اسلامی آن کشور محاکمه می شوند. این دو جنرال سنر ایرویغور و هورسی تولون متهمند که گروه ایرگینکان در ایرگینکان را رهبری می کنند. گفته می شود آنها پلان داشتند کمپاین از انفجارات و قتل‌ها را آغاز کنند و بدین وسیله اردوی ترکیه را وادار به اتخاذ اقدامات بر ضد دولت کنند. 86 نفر دیگر که از 2 سال به این سو محاکمه می گردند شامل خبرنگاران، نویسندگان و استادان پوانتون می باشند. منتقدین دولت محاکمه این افراد را مورد انتقاد قرار داده و گفتند این عمل اقدام است برای حراساندن حامیان یک سیستم سکولر در ترکیه. قرار است معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن امروز وارد اوکراین گردد. وی بعد از دیدار از اوکراین راهی گرجستان خواهد شد. گفته می شود آقای بایدن در دیدارش از این دو کشورها به رهبران دو کشور اطمینان خواهد داد که بهبود روابط آمریکا با روسیه تأثیر منفی را بالای روابط آمریکا با اوکراین و گرجستان نخواهد گذاشت. انتظار می رود بایدن در کیف سخنرانی نموده و از رهبران مخالف در اوکراین بخواهد برای ورود اصلاحات اقتصادی و دموکراتیک با هم همکاری کنند. قرار از جو بایدن به روز چهارشنبه وارد تبلیسی گردد. و خبر آخر که امروز 40مین سالگرد روز است که در آن نیل آرمسترانگ و باز آلدرین دو فضانورد آمریکایی به مهتاب رسیدند. این دو نفر اولین کسانی بودند که ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان در سال 1969 از سفینه فضایی پایان شده و در کره مهتاب قدم زدند. این قدم های آنان قدم های کوچک برای یک فرد ولی قدم های بزرگ برای بشریت عنوان شده است. در مراسمی که به این مناسبت در واشنگتن دایر شده بود، نیل آرمسترانگ و باز آلدرین خواهان رفتن انسان ها به کره مریخ شدند. باز آلدرین به جمع از حاضرین چنین گفت: بهترین طریق تجلیل از برنامه اپولو یا رفتن انسان به مهتاب این است که انسان‌ها بار دیگر به شجاعانه ماموریت‌های جدید اکتشافی را انجام دهند. قرار است تیم اپولو 11 امروز در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ملاقات کنند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:09 دقیقه به وقت کابل است و در برنامه حاضرین مطالب را با جزئیات خواهید شنید.
مقام
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند امیدواری ها برای برگزاری انتخابات در فضای امن بیشتر شده است. در نتیجه انفجار در ولایت فرا 11 تن کشته شدند. یک طیاره دیگر نیروهای بین المللی در ولایت قندهار سقوط کرده است. به نقل از مقامات آمریکایی نیروهای آن کشور برنامه بازنگری مجدد به زندان بگرام را روی دست دارند. جبهه ملی دموکرات افغانستان از نامزدی اشرف غنی احمد زی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده است. با مسئول کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان در مورد پروسه انتخابات صحبت داریم.
تا فعلا پروسه انتخابات در پروان به سطح بسیار عالی پیش میره، هیچ نوع مشکل امنیتی وجود نداره.
از تحولات امنیتی در پاکستان نیز خواهید شنید و بعد از مطالب خبری برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند امیدواری ها برای برگزاری انتخابات در فضای امن بیشتر شده است. مقامات یونما امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد صحبت کردند. در حالی که تقریبا یک ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده است، گفته می شود که مشکل امنیتی یکی از چالش های عمده در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواهد بود. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
در حالی که نگرانی های امنیتی یکی از چالش های اساسی در برابر برگزاری انتخابات در افغانستان است، مقامات ملل متحد در افغانستان میگویند آنان امیدوارند که انتخابات در افغانستان در فضای امن برگزار شود. علیم صدیق سخنگوی یوناما به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت ثبت نام 4.5 میلیون رای دهنده که به تازگی کارت رای دهی اخذ نمودند امیدواری برای برگزاری انتخابات امن را بیشتر کرده است.
شاید کشورهای اندک وجود داشته باشند که مانند افغانستان در جریان انتخابات با چنین چالش‌های امنیتی مواجهند، اما با در نظر داشته چند ماه گذشته به تعداد 4.5 میلیون رای دهنده در 34 ولایت افغانستان ثبت نام کرده و این 4.5 میلیون نفر در جریان ثبت نام با کدام مشکل امنیتی مواجه نشده‌اند.
سخنگوی یوناما همچنان گفت به خاطر تامین امنیت انتخابات نیروهای افغان، نیروهای بین المللی کمک به امنیت و کمیسیون مستقل انتخابات یک طرح مشترک امنیتی را ساختند و مراکز فرماندهی مشترک نیز در همه ولایات ایجاد می شود تا امنیت انتخابات به صورت درست تامین گردد. سخنگوی یوناما به ادامه افزود
امنیت یک امر مهم در برگزاری انتخابات است و بر رای دهندگان باید اطمینان داده شود تا بتوانند بدون ترس رایشان را استفاده کنند. کای هایدن نماینده خاص ملل متحد روی اهمیت امنیت تاکید کرده و روی این موضوع با کمیسیون مستقل انتخابات، ارگانهای امنیتی افغان و ناظران ملی و بین المللی صحبت کرده است.
مقامات ملل متحد در این رابطه در حال ابراز امیدواری کردند که گزارش هایی از تهدیدات امنیتی در شماری از ولایات به خصوص جنوب این کشور وجود دارد. همچنان در این اواخر در ولایت قندوز که یکی از ولایات نسبتاً امن افغانستان به شمار می رود، یکی از کاندیدان شوراهای ولایتی به قتل رسید. کارشناسان افغان نیز می گویند شاید چالش های امنیتی امکان برگزاری انتخابات شفاف در این کشور را بگیرد.
گزارش بود از اظهارات دفتر یونما در کابل که در خصوص برگزاری انتخابات 29 اسد ابراز امیدواری کرده است. مقامات افغان هم میگویند که برای تامین امنیت در جریان انتخابات با تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد. متحدین بین المللی افغانستان نیز از اعزام سربازان در یک مقطع کوتاه به افغانستان خبر دادند و ایالات متحده آمریکا میگوید که عملیات خنجر در ولایت هلمند به خاطر راه اندازی شده است تا در کوتاه مدت مردم بتوانند به آسانی به مراکز رای دهی بروند. با این هم عده‌ای از مردم به نحو بنابر موجودیت ناامنی های اخیر در بخصوص در جنوب و شرق افغانستان نسبت به تامین امنیت در روز رای دهی تردید دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در نتیجه انفجار بم کنار سرک در ولایت فرا 11 تن از افراد ملکی کشته شدند. در یک هفته اخیر این چندمین حادثه است که به غیر نظامیان در غرب افغانستان تلفات وارد می کند. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در غرب افغانستان.
11 تن از افراد ملکی در ولسوالی گلستان ولایت فرا در یک انفجار بم کنار جاده کشته شدند. مقامات محلی این ولایت میگویند انفجار بالای یک محترم مسافربری رخ داده است. محمد یونس رسولی معاون والی فرا با تایید این خبر میگوید طالبان به خاطر هدف قرار دادن نیروهای افغان و خارجی در مسیر راه ولسوالی گلستان ولایت فرا بمهای کنار جاده را در این مسیر جاسازی میکنند و هر از گاه افراد ملکی قربانی چنین انفجارات میشوند. عینالدین همدرد نماینده مردم فرا در پارلمان به رادیو آزادی گفت این اولین بار نیست که چنین انفجار در مسیر راه ولسوالی گلستان رخ می‌دهد.
سرمای برابر می‌شید 11 نفر شهید می‌شه و یک نفرم تفیز تفیر باز نیروی اصاف بوده سر معلومات از نسکای او مرده یک کل مردم های ملکی بودن مردم های گریب کارو.
یک روز قبل از این رویداد یک رنجر نیروهای پلیس با بم جاسازی شده نیز برخورد کرد که شمار از سربازان پلیس کشته و زخمی شدند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات. رادیو آزادی.
ساعت 3:16 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان از تصمیم اخیر ایالات متحده در خصوص تحقیقات کشتار دست جمعی طالبان در دشت لیلی استقبال کردند. آنها میگویند که خواستار بررسی تمامی جنایات هستند که در افغانستان صورت گرفته است. یک سخنگوی سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در کابل گفت که این اداره قبلا همین موضوع را با شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده بود. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
سخنگوی دفتر یوناما در کابل این گزارش ها را رد کرد که گویا این اداره از تحقیق در مورد کشتار دسته جمعی طالبان در دشت لیلی جلوگیری کرده باشد. قابل ذکر است که قبلا گزارش های منتشر شد که گویا اداره بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا و سازمان ملل از تحقیق در مورد کشتار جمعی طالبان در دشت لیلی در شمال افغانستان جلوگیری کرده بودند. اما نیلاب مبارز یک سخنگوی دفتر یوناما در کابل تا یک نشست خبری بر روز دوشنبه ضمن رد این گزارش ها گفت که در سال 2003 دفتر یوناما این موضوع را مطرح کرده دکتران حقوق بشر را به محل فرستاد. خانم مبارز از تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا در خصوص تحقیق در مورد کشتار جمعی طالبان در دشت لیلی استقبال کرده گفت
ملل متحد قبلا موقف خود زیاد در این مسئله گفته و چندین بار ای تقاضا را کرده که تمام جنایات گذشته باید است که مورد تحقیق قرار بگیرند، نه تنها بعض کیسای خاص، تمامشان. و البته این جزء برنامه عدالت انتقالی و برنامه عمل عدالت انتقالی دولت افغانستان هم هست.
بعد از آن که در سال 2001 میلادی حملات ائتلاف بر رهبری آمریکا علیه رژیم طالبان در افغانستان آغاز گردید، گزارش‌های منتشر شد که هزاران تن از افراد طالبان در شمال افغانستان به وسیله نیروهای جنرال دوستم اسیر شدند و بعداً خبر کشتار آنان منتشر شد. دولت افغانستان در واکنش به تصمیم اخیر حکومت آمریکا گفته است که آنچه در شمال افغانستان اتفاق افتاد در حضور نیروهای آمریکایی رخ داده بود. بنابراین در صورت تحقیق در این زمینه نخست باید از سربازان آمریکایی تحقیق شود. در این حال گزارش های منتشر شده است که آمریکا به اساس خواست طالبان خواهان تحقیق در مورد کشتار جمعی طالبان در شمال افغانستان شده است. همچنان خبرهای به نشر رسیده است که جنرال دوستم دست داشتن در کشتار جمعی طالبان را رد کرده است. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
یک طیاره نظامی دیگر نیروهای بین المللی امروز به مدت کوتاه پس از پرواز در قندهار سقوط کرد، اما سرنشینان این طیاره نجات یافتند. در چند روز پی همین چهارمین حادثه از این نوع بوده است. در این حال مقامات ناتو به استثنای یک مورد دست داشتن طالبان مسلح در سایر حوادث رد می کنند. جزئیات بیشتر را قادر حبیب پیشکش می کند که همین اکنون با ما در استودیو است.
یک طیاره نظامی مربوط به نیروهای به رهبری ناتو امروز در پایگاه هوایی قندهار سقوط کرد. آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در یک اعلامیه دخالت مخالفین مسلح دولت در این حادثه را رد کرده، گفتند که در مورد این حادثه تحقیقات را آغاز کردند. یک سخنگوی آیساف گفته است هر دو پیلوت این طیاره از طریق پاراشوت خود را نجات دادند. به گفته وی این دو تن جراحت سطحی برداشته بودند که تداوی شدند. این چندمین سانحه هوایی مربوط به نیروهای بین المللی است که تا یک هفته اخیر در افغانستان رخ می‌دهد. روز گذشته یک هلیکوپتر نیروها پس از پرواز در میدان هوایی قندهار سقوط کرد که به گفته مقامات ناتو در اثر آن 16 تن از افراد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در مورد هویت این افراد چیزی گفته نشده است. روز شنبه یک طیاره نوع F-15 آمریکا در شرق افغانستان سقوط کرد و هر دو پیلوتان کشته شدند. هفته گذشته یک طیاره هلیکوپتر ترانسپورتی در ولایت هلمند سقوط کرد که در نتیجه 6 تن از عمله اوکراینیان جان خود را از دست دادند. یک مقام ناتو در بروکسل که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی به استثناء یک واقعه در سایر حوادث هوایی دخالت شورشیان مسلح را رد کرد. وی گفت تنها در هلمند یک هلیکوپتر در اثر آتش شورشیان سقوط کرده است. وی همچنین این احتمال را رد کرد که گویا طالبان مسلح سلاح جدید به دست آورده باشند و از آن علیه قوای هوایی استفاده کنند که منجر به افزایش سقوط طیاره های نیروهای بین المللی در افغانستان شده باشد. این مقام ناتو به رادیو آزادی گفت سقوط هلیکوپترها در اثر عوارض تکنیکی بسیار نادر نبوده و همچون حوادث پیش از این نیز رخ داده، اما با گفته وای چیزی که ندرتن رخ می دهد سقوط تیاره های بالدار است که پس از 3 سال اینک 2 تیاره به طور تصادفی در ظرف 3 روز سقوط کرده است. وای گفت در اواخر سال 2006 و اوائل 2007 یک تیاره هالندی در افغانستان سقوط کرده بود که از آن تقریبا 3 سال می گذرد. در حالی که مقامات ناتو دست داشتن مخالفین مسلح دولت را در اکثر حوادث هوایی اخیر رد می کنند، برخی از کارشناسان به این باورند یک عامل عمده دیگر حوادث هوایی افزایش بی سابقه ترافیک هوایی در جنوب افغانستان بوده می تواند که به علت افزایش هزاران سرباز آمریکا و راه اندازی عملیات نظامی گسترده در ولایت هلمند پیش آمده است.
انتخابات 1388
جبهه ملی دموکرات افغانستان حمایتش را از نامزدی اشرف غنی احمد زئی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. رهبر این جبهه امروز در گرد همایی وسیع در شهر کابل گفت اعضای جبهه ملی دموکرات افغانستان بعد از بررسی دقیق برنامه های اشرف غنی احمد زئی در تمامی عرصه ها او را مساعدترین شخص به کرسی ریاست جمهوری میخوانند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
با سلسله کمپاین های انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و حمایت گروه ها و احزاب از کاندیدان، اعضای جبهه ملی دموکرات افغانستان حمایتشان را از دکتر اشرف غنی احمد زئی اعلام داشتند. جبهه ملی دموکرات افغانستان که گفته می شود شامل 8 حزب سیاسی می باشد، اعضای آن در گرد همایی که برای دوشنبه در کابل راندازی گردیده بود، اظهار داشتند که بعد از 3 ماه گفتگو و مطالعه برنامه های کاری تمام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، دکتر احمد زئی را مؤثر ترین شخص به مقام ریاست جمهوری میدانند. دکتر عبدالکبیر رنجبر رهبر جبهه ملی دموکرات افغانستان دکتر احمد زئی را شخص معتقد به دموکراسی خوانده و گفت که برنامه های وسیع دکتر احمد زئی برای آینده درخشان کشور باعث گردید تا از وی حمایت کنند.
ما بسیار فکر کردیم. شما تصور نکنید که انتخاب آنی بوده، فوری بوده. ما 3 ماه قبل در بین خود مشاجره داشتیم. همین رهبرای همین احزاب به اتفاق را ما به می تصمیم رسیدیم که ما باید از دکتر اشرف غنی هم از حمایت کنیم.
در این گرد همایی همچنان رهبران احزاب شامل در جبهه ملی دموکرات افغانستان نیز سخنرانی نموده و اشرف غنی احمد زئی را دانشمند و چهره ملی و بین المللی خواندند و از تمام اعضای احزابشان خواستند تا به وی رأی دهند. در همین حال دکتر اشرف غنی احمد زئی که در اخیر این گرد همایی حضور یافت، ضمن اظهار امتنان از این جبهه گفت با حمایت این احزاب اکنون وی یک فرد نه بلکه به یک حرکت مبدل گردیده است.
من می خواهم از همه احزاب محترم که در جبهه دموکرات ملی تشریف دارند از صمیم قلب اظهار امتنان کنم. خواهرای ما، برادرای ما، جوانای ما، امروز شما مرا از یک فرد به یک حرکت بدل کردید و بنان هر حرکت تعود می خواهد، چون فرد اختیار خود داشته می باشه، اما در یک حرکت هیچ کس خود مختار نیست، مخصوصا در یک جبهه که اساسش تعود بر دموکراسی باشه. معنیش چیست؟ حاضر به هیچ نوع معامله نیستیم.
روند مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان که از 26 ماه جوزا آغاز گردیده به شدت ادامه دارد. در این میان گروه‌ها و احزاب مختلف و راه اندازی گرده همایی‌ها از کاندیدان مورد نظرشان اعلام حمایت می‌کنند. قرار است تا دو روز پیش از برگزاری انتخابات این مبارزات ادامه یابد. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قرار است به تاریخ 29 ماه اسد برگزار گردد. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که جبهه ملی دموکرات افغانستان حمایتش را از نامزدی اشرف غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. در آغاز برنامه گزارش داشتیم که مقامات دفتر یونما در کابل از تامین امنیت در جریان انتخابات ابراز امیدواری کردند. یک سخنگوی یونما امروز در کابل گفت که ثبت نام 4.5 میلیون تن که به تازگی کارت رایدهی گرفتند با کدام مشکل امنیتی روبرو نشده است. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز میگویند که در بسیاری ولایت پروسه انتخابات به خوبی به پیش می رود. مسئولین کمیسیون در ولایت پروان با اظهار رضایت از پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی گفته است این روند بدون کدام مشکلات جدی در جریان است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان به خاطر بازتاب معلومات عمومی در مورد برگزاری پروسه انتخابات در ولایت پروان با سلطان محمد نیازی رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان صحبت را انجام داده است که با هم میشنویم.
مرحله کمپین یا در مجموع پروسه انتخابات چگونه در جریان است در پروان؟
تا فعلا پروسه انتخابات در پروان به سطح بسیار عالی پیش میره، هیچ نوع مشکل امنیتی وجود نداره. پروسه کمپین که آغاز شده تقریبا از 26 جوزا آغاز شده و تا فعلا نرمال پیش میره. کاندیدا به کار خود در بخش کمپین ادامه میدن و ما همچنان از پروسه کمپین از یا بازدید میکنیم و میتونیم که اگر کدام مشکلی وجود داشته باشه ما همراهشان هم مشکلشان حل بسازیم و کارمندای ما صورت بسیار آزاد و بدون تشویش در ساعت چی در مرکز و چی در نو ولسوالی پروان کار خود آغاز کردن و عملا کار میکنن.
خب به اساس اطلاع تازه دفتر کمیسیون سم شکایت شما به تازگی ایجاد شده، در مورد نوع فعالیتش تا حالا چی شکایتی به شما رسیده و تخطی ها تا کدام حد بوده و در مجموع کار کردی کمیسیون سم شکایت چگونه پیش میره؟
خب کمیسیون سم شکایت تشکیل شده، کارهای از یا مربوط به خود کمیسیون میشه، چند نفر کارمندایشون فعلا در پروان کار خود آغاز کردن ولی واقعیتی است که تا فعلا دفتر نداره.
چی فکر میکنین اگر شکایاتی وجود داشته باشه نوع تخطی ها مطرح شوه چیگونه شما او را به اصطلاح کوریج میکنین؟
شکایات مستقیم مربوط به کمیسیون سهم شکایات میشه و ضرور است که یا عملا کار خود در پروان چی که در کل افغانستان آغاز بکنن که فعلا در پروان چندین مرتبه ابو نمایندایشان آمده همراه ما ملاقات ها داشته. یگانه مشکلی که دارن همین است که دفتر ندارن و رسما کارشان من نمیفهم کاغذ کردن یا نکردن.
بر اساس معلوماتی که ما دست داریم تعدد کاندیداین بیش از حد شوران به تناسب دوره گذشته انتخابات شورای ولایتی تعدادشان بیشتر از دو برابر افزایش پیدا کرده. این در مجموع کارکرد کمیسیون شما را بیشتر فعالیتش بیشتر را می‌سازد و یک مقدار با چالش مواجه نمی‌سازد. مثلا نمایندای کاندیدا اگر در سایت‌های در وقت رای دهی باشند و در مجموع ناظرین این مسائل چقدر بیش یک مشکلی موضوع مطرح است؟
واقعیت است که مشکل جدید است ولی در حالتش ما آماده هستیم که کار بکنیم و این که اگر تعداد کاندیدا زیاد باشه یا کم باشه ما پرسنل کاری خود آماده داریم که کار میکنه در محلات. منتها تعداد زیاد کاندیدا طبعا در روز انتخابات امکان داره برای که یک تعداد حتی در انتخابشان مشکل بار بیاره ولی برای ما مشکل نیست.
دور گذشته تعداد کسایی که در شورای ولایتی در پروان کاندید کرده بودن چقدر بودن و در حاضر چقدر از بود در مقایسه با هم دیگه چی تفاوتای ویژه‌ای داره؟
خب در دور گذشته دقیق چون امیل عزاد فکر من نیست امکان داره که 68 نفر باشه ولی فعلا 115 نفر که نظر به دوره گذشته فعلا دو چند شده تا بیشتر و هدف از روز شمارش و می بخشاده باشه. باز هم کارمندای ما دور رو سرینگ خاص میبینن و شمارش دقیق انشاءالله پیش میبرن، هیچ مشکلی وجود نداره و یگانه خوبیه که وجود داره در روز شمارش همیز که شمارش در خود محلات صورت میگره که باز هم یک موضوع بسیار خوب است که در محل ما حد اکثر 600 نفر رای میتک یعنی 600 ورق رای دهی وجود میداشته باشه، بنان 4 نفر یا 5 نفر هر کارمند ما که در روز شمارش و جسیم می باشه به بسیار وقت کم میره، شمار میکنن و مشخص میسازن که کی چند رای گرفته.
دلیل تعداد یا افزایش شمار کاندیدای شورای ولایتی را در پروان در مقایسه با دوره گذشته انتخابات در چی میبینین شما؟
خب این دلایل مختلف داره که میتونیم از جمله امیر بازگو کنیم که خود از این تعداد زیاد کاندیدان نمایانگر عزیز که مردم باز یک سطح بلند آگاهیشان رسیده و هر کس خودش میتونه خود کاندید بکنه. وزیر دوم دلیلش همین است که زیر اینا و فشار قرار ندارن و هر کس آزاد است که خود کاندید بکنه. موضوع سوم یا گپ سومی که وجود داره همین است که بالاخره مردم به می واقعیت پی بردن که ما بتونیم از طریق انتخاب کردن و انتخاب شدن همو افراد شایسته و افرادی که به مردم خدمت بکنه انتخاب بکنیم. به می اساس فعلا تعداد کاندیدا زیاد است که این یک گپ بسیار خوب است و یک موضوع بسیار خوب نشان میده که دموکراسی واقعا در بین مردم پروان خوب پیش میره.
سلطان محمد نیازی رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته وی پروسه انتخابات بدون مشکلات جدی در این ولایت ادامه دارد. ساعت 3:30 دقیقه به وقت کابل است. گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه میدهیم، اما نخست سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
سازمان ملل متحد میگوید که پلان وسیع امنیتی برای برگزاری مسون انتخابات در افغانستان اطمینان بخش خواهد بود. صدها پروژه همبستگی ملی در ولایت بغلان که چند پیش آغاز شده بود امروز تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. در نتیجه فیر نیروهای بین المللی بالای یک موتر افراد ملکی در ولایت قنداز یک نوجوان کشته شده و دو تن دیگر جراحت برداشتند. رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای بار دیگر کشورهای غربی را متهم به دامن زدن بحران بعد از انتخابات در ایران کرده است. اجمل قصاب یگانه حمله کننده حوادث تروریستی سال گذشته در ممبئی هندوستان که زنده مانده است به جرمش اعتراف کرده است. پلیس اندونزیا میگوید مواد انفجاری را که در محل انفجارات هفته گذشته در هتل‌های جاکارتا یافتند مشابه مواد است که در گذشته توسط گروه جماعت اسلامی استفاده میشد. دو جنرال متقاعد ترکی در جمله 56 نفرند که در ترکیه به اتهام طرح دسیسه سقوط دادن حکومت اسلامی آن کشور محاکمه میشوند. و قرار است معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن امروز وارد اوکراین گردد.
باز هم خوش آمدید. گزارشات در مورد افغانستان را ادامه می دهیم. از مقامات ارشد آمریکایی نقل شده است که نیروهای آمریکایی برنامه بازنگری مجدد به زندان بگرام را روی دست دارند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با پخش این خبر می نویسد که هدف از این برنامه جلوگیری از بدرفتاری با زندانیان و هم تقسیم زندانیان به دو بخش است، یکی زندانیان معتدل و دیگر تندروان، تا به این ترتیب زمینه آموزش برای عده زندانیان و بازگشت آنها به جامعه فراهم شود. ملیحه احراری در این مورد مطلب را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
نیویورک تایمز از قول مقامات آمریکایی که از آن نام گرفته نشده می نویسد لوید رسیز قوای آمریکایی ادمیرال مایک مولن با فرستادن پیام محرم به تمام شاخه های نیروهای آمریکایی از آنان خواسته است که توجه خود را در برخورد خوب با زندانیان بگرام دوچندان سازند. در زندان پایگاه نظامی آمریکا در بگرام اکنون ترورستان مشکوک افغان و عراقی که در خارج بازداشت شده اند نگهداری می شوند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز با فرمانده نیروهای بحری آمریکا تورن جنرال دوگ لاستون وظیفه سپرده شده است و رسی دوباره زندان پایگاه هوایی بگرام را روی دست گیرد. نیویورک تایمز می نویسد خبر گمشته شدن جنرال دوگلاس به این وظیفه تا کنون اعلام نشده است، اما در میان مقامات برجسته نیروهای آمریکایی شایعات وجود دارند که در نظر است زندان پایگاه هوایی نیروهای آمریکا در بگرام به دو بخش تقسیم شود. بر اساس این گزارش در یک بخش زندان افراد مسلح تندرو و در بخش دیگر زندانیان میانه رو نگهداری خواهند شد. برای نگهداری ملیشه های تندرو بازداشت شده که اکنون در زندان پلچرخی با زندانیان جنایی یکجا محافظت می شوند، آمریکا در نظر دارد ساختمان جداگانه ای را ایجاد و تمویل کند. روزنامه از قول مقامات برجسته آمریکایی می نویسد برای ملیشه های تندرو که در بازداشت به سر می برند امکانات بازگشت دوباره به جامعه اسلام معتدل و هم آموزش حرفه های مختلف را فراهم می سازند. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی در این بررسی دوباره زندان بگرام و پرورش زندانبانان، سارنوالان و قاضیان جدید نیز تاکید می کند.
شنیدید که مقامات آمریکایی برنامه بازنگری مجدد برای زندانیان بگرام را روی دست دارند. زندان بگرام در شمال کابل موقعیت دارد و در آن بیش از 1000 تن از افراد مظنون زندانی‌اند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با آغاز کارش در قصر سفید دستور بستن زندان گوانتانامو را صادر کرد، اما به نحو انتقادهای بر اداره وی وارد شد که در مورد زندان بگرام تصمیم نگرفته است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره 17 ماه می سال 2008 میلادیش با نقل از اداره جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ازبک آمریکا گزارش داده بود که مقامات پنتاگون در نظر دارند زندان جدید را در افغانستان بسازند تا به این ترتیب زندانیان افغان در گوانتانامو که در گوانتانامو به سر میبرند نیز به کشورشان منتقل شوند. اما با اعلام تازه مقامات آمریکایی گفته می شود که زندانیان فعلی بگرام به دو بخش تنروان و زندانیان معتدل تقسیم می شوند تا به این ترتیب زمینه های بازگشت به جامعه برای شمار از آنها آموزش داده شود. و در داخل آمریکا پس از رویداد 11 سپتامبر مسلمانان آمریکایی با برخی مشکلات مواجه شدند که در موارد این مشکلات تا هنوز هم ادامه دارد. اما مسلمانان آمریکایی میگویند که آنان در کشورشان آزادی ادای وظایف دینی را دارند و بدون کدام نگرانی مراسم دینیشان را انجام میدهند. با وجود این که مسلمانان آمریکایی در دولت نقش ندارند، اما گزینش دو مسلمان در کنگره این کشور راه را برای ورود مسلمانان در ساختار سیاسی آمریکا باز کرده است. در این مورد گزارش داریم که بر اساس اظهارات یک مسلمان آمریکایی تهیه شده است.
عمر خالدی یک مسلمان آمریکایی امیدوار است که ورود دو مسلمان در کنگره آمریکا بتواند راه را برای ورود مسلمانان در دولت باز کند. خالدی که در حال حاضر در کابل به سر می‌برد تا یک گفتگو با رادیو آزادی گفت با وجود این که مسلمانان آمریکا در اجرای مراسم دینیشان آزادی‌های لازم را دارند، اما فاقد قدرت سیاسی‌اند. وی می‌گوید که ورود دو مسلمان به قوای مقننه آمریکا برای مسلمانان این کشور امیدوارکننده است.
Some Muslims are entering the US legislatures.
برخی مسلمانان در حال ورود به اداره تقنینی اند. دو مسلمان قبلا به حیث عضو کنگره ایالات متحده انتخاب شدند و این به مفهوم سرآغاز قدرت سیاسی مسلمانان است و نشان می‌دهد که مسلمانان آمریکایی در حال ورود به پروسه سیاسی این کشورند.
آقای خالدی در ادامه گفت که در حال حاضر شمار مسلمانان آمریکایی به بیش از 6 میلیون تن میرسد و 2000 محراب مسجد در سراسر این کشور موجود است. خالدی همچنان میگوید که در ماه مبارک رمضان در روزهای عید و سایر روزهای مذهبی برایشان فرصت داده می شود تا مراسم دینیشان را ادا کنند. در این حال خالدی گفت که پس از رویداد 11 سپتامبر موج از آزار و اذیت مسلمانان به میان آمد و مسلمانان نیز از طرق قانونی به مبارزه پرداختند.
پس از رویداد 11 سپتامبر مشکلات رونما گردید و مسلمانان نیز با توسل به سیستم عدلی و قضایی به مبارزه پرداختند. در حال حاضر نیز موارد از اذیت مسلمانان در میدانهای هوایی دیده می شود.
آقای خالدی علاوه کرد مبارزه آنان علیه ظلم و جبر هنوز هم ادامه دارد و موفقیت‌های را نیز نصیب شدند. وی همچنان می‌گوید که پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور اوباما در آمریکا، تلاش‌ها آغاز گردیده است تا بدگمانی‌ها از میان مسلمانان و غیر مسلمانان آمریکایی برچیده شود. گفته می‌شود که خالدی به منظور دیدار مراکز مذهبی افغانستان وارد این کشور شده است.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
بله، شما هم میتونین چشم دیدتان را تایی پیام ها در مورد انتخابات بر رادیو آزادی بفرستین و در صورت که از هر نگاه متوازن بود حتما براتان نشر میکنیم. شماره پیامگیر دری رادیو آزادی 00420221 24138. شماره را تکرار میکنم 00420221 24138. حالا ساعت 3:39 به وقت کابل است و نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در رسانه‌های چاپی کابل. خبرنگار رادیو آزادی روزنامه‌های امروز پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه اراده با اشاره به ادامه درگیری‌های نظامی در افغانستان نوشته است که در جنگ این کشور تلفات بی‌سابقه‌ای به نیروهای خارجی وارد آمده است. روزنامه در ادامه گفته است که از ابتدای ماه جاری میلادی تا کنون روزانه بیشتر از 3 سرباز خارجی در این کشور کشته شده‌اند. روزنامه در سر مقاله خود مسئله اسارت سرباز آمریکایی را نیز مورد بررسی قرار داده که در نزد طالبان قرار دارد. مقاله نویس این مسئله را چالش در برابر واشنگتن توصیف کرده است. روزنامه در ادامه نوشته است که اسارت این سرباز نشان دهنده افزایش فعالیت‌های طالبان است. روزنامه دولتی هیواد در سر مقاله شماره امروز خود با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات در افغانستان نوشته است که باید همه افکار متمرکز به انتخابات باشد. مقاله نویس گفته است که برخی علاقات در تلاش هستند تا اذهان مردم را با تبلیغات نادرست در مورد انتخابات مغشوش بسازند، اما به قول نویسنده نباید به چنین تبلیغات توجه شود. روزنامه همچنان تصویر سرباز آمریکایی را به نشر رسانده است که در نزد طالبان اسیر است. روزنامه به نقل از یک قمندان طالب نوشته است که تا زمان این اسیر را رها نخواهند کرد که طالبان از بند رها نشوند. روزنامه ویسا بخشی از اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی را به نشر رسانده که گفته است غرب باید استراتژی تازه را برای افغانستان ارائه بدهد. روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که او فکر نمی‌کند افزایش نیروها در این کشور کارساز باشد. روزنامه مطلب هم در مورد نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم به نشر رسانده و آن را مشارکت جبری در این راستا عنوان کرده است. سرمقاله روزنامه هم به مسئله افزایش ناامنی ها و گسترش آن به شمال اختصاص یافته و در آن آمده است که افزایش خشونت ها وابسته به عدم موجودیت امنیت در بخش های دیگر افغانستان است. روزنامه آلمان ملی در سرمقاله شماره یک امروز خود اظهارات وزیر داخلی پاکستان را که در سفر به کابل ابراز کرده بود مورد تحلیل قرار داده و از وزیر داخلی افغانستان انتقاد کرده است که در برابر این اظهارات که گویا 90% توریستان از افغانستان هستند خاموشی اختیار کرده بود. روزنامه در جای دیگر به نقل از شورای تشریک مساعی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نوشته است که به زودی هزاران کارت رای دهی تقلبی به دید رسانه‌ها قرار می‌گیرد. مطلب دیگر روزنامه در مورد عملکردهای کمیسیون انتخابات اختصاص یافته است. مقاله نویس گفته است که با وجود تخطی‌های زیاد کمیسیون انتخابات نتوانست از کاندیدان را مجازات کند. روزنامه‌های دولتی اسلاو انیس نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. انیس در سرمقاله خود گفته است که سکتور امنیتی کشور در آستانه برگزاری انتخابات به توجه بیشتری نیاز دارد، اما اسلاو در مقاله اصلی خود با رد اظهارات وزیر داخلی پاکستان گفته است که ریشه‌های اصلی تروریسم در پاکستان است. و روزنامه راه نجات با توجه به اظهارات تازه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که گفته است نیروهای آمریکایی باید ظرف یک سال تغییرات چشمگیری در جبهه افغانستان به وجود آورند نوشته است که همه از جنگ افغانستان خسته شدند. روزنامه در این حال تبصره کرده است که آمریکا به دنبال انزوای بریتانیا در افغانستان است. روزنامه مطلب هم در مورد تولیدات زراعتی افغانستان به نشر رسانده و نوشته است که خودکفایی در تولید غلجات دور از دسترس نیست. راه نجات نیز به روند برگزاری انتخابات در افغانستان توجه کرده و از مردم خواسته است تا در انتخابشان دقیق عمل کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا تحولات در پاکستان. در 24 ساعت گذشته دو موتر گزمه پلیس در دو منطقه ایالت سرحد هدف انفجار و حمله مسلحانه قرار گرفت. بر اساس گزارشات در این حوادث چندین تن از مامورین پلیس پاکستان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
حوالی صبح روز دوشنبه در منطقه اعظمگره اولسولی بنوی ایالت سرحد یک موتر گزمه پلیس در نتیجه انفجار ماین جاسوسی شده در کنار سرک تخریب گردید که در نتیجه این حادثه دو مامور پلیس کشته و 8 پلیس دیگر مجروح گردیدند. جراحت برداشتگان را جهت تداوی به شفاخانه نظامی بنو انتقال دادند. در این حال شب گذشته در منطقه سربند پیشاور یک موتر گزمه پلیس هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت که در نتیجه تیراندازی 4 مامور پلیس کشته و 1 پلیس دیگر مجروح گردیده است. محمد افتخار یک مامور پلیس شهر پیشاور میگوید که مامورین پلیس نیز بالای افراد مسلح ناشناس فایر جوابی نمودند، ولی آنان موفق به فرار گردیدند. در این اواخر حملات انتحاری و انفجارات بمی از طرف جنگجویان مسلح بالای پسته های امنیتی و موترهای گزمه پلیس در ایالت سرحد و خصوص در مناطق شهری گسترش یافته است و به خاطر برقراری امنیت در شهر پیشاور پلیس ایالت سرحد تمام راه های دخولی و مناطق شهری را تحت نظارت جدی قرار دادند. به همین ترتیب در مقابل تمام ماموریت های پلیس که در مناطق شهری موقع دارند موانعی ساخته شده است. باشندگان پیشاور اعتراض نموده میگویند مامورین پلیس به جای آنکه امنیت شهروندان را برقرار نمایند در عقب این موانع ها قرار گرفته پنهان می شوند. ولی به نام سید زمان یک مامور پلیس در این ارتباط میگوید
باید گفت که این موانع به خاطر تامین امنیت شهروندان و مامورین پلیس ایجاد گردیده، نه برای اذیت مردم در این شهر.
قابل یادآوری است با وجود این که پلیس ایالت سرحد به خاطر تامین امنیت مناطق شهری پیشاور تدابیر مهم امنیتی را اتخاذ نموده است، ولی باز هم حملات تروریستی و انفجارات بمی روز به روز در این شهر بیشتر می‌گردد.
از تحولات امنیتی اخیر در ایالت سرحد پاکستان شنیدید. از همراهی تان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر. و حالا برنامه زن و زندگی را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، در آغاز برنامه گزارشی داریم درباره برگزاری مسابقه مفکوره های تازه زنان برای تجارت که هفته قبل در کابل دار شده بود.
یک نفر تاپ از اونها به درجه بلند خاتمه که 10000 دلار برشان میتیم و یک سفر در امریکا خواهد داشته.
گزارش دیگری در مورد میزان اشتراک زنان در انتخابات افغانستان در پی می آید.
ارزیابی که ما انجام دادیم نشان میده که بیشتر زنان در این پروسه سهیم شدن.
رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه به صورت خلاص پیشکش می‌گردد.
بیکاری در افغانستان اکنون به یک معضله جدی و روزافزون تبدیل شده که علاوه بر مردان، زنان زیادی از بیکاری در این کشور رنج میبرند. اما در این چند سال اخیر شماره از نهادهای بین‌المللی در این کشور دست به یک سلسله برنامه‌های ابتکاری زده و فعالیت‌های را به خاطر خودکفایی و فراهم کردن زمینه‌های کاری برای زنان تجارت پیشه افغانستان انجام دادند. هفته قبل پروگرام رقابتی میان زنان متشبث و تاجر افغان از طرف شورای تجارت برای صلح یا بی پیس در کابل دایر شد که به گفته مسئولان این رقابت به خاطر تشویق زنان و مساعد ساختن زمینه کار برای آنان راه اندازی شده است. سرایا عمر مسئول شورای تجارت برای صلح در کابل گفت آنان در نظر دارند تا با راه اندازی این چنین برنامه‌های رقابتی آزاد زنان را در بخش‌های مختلف تجارت آموزش داده و برای آنان زمینه کار را فراهم نمایند.
تنها 6 نفر از بین از اینا در بخش نیمه نهایی انتخاب خواهد شد و بعد از او 3 نفر دیگر در بخش نهایی خواهد آمدند و یک نفر تاپ از اونها به درجه بلند خواهد آمد که 10000 دلار برشان ما میتیم که تجارت خودش شروع کنند و هم یک سفر برای آموزش‌های تجارتی در آمریکا خواهد داشته. زیادتر چیزی را که ما می‌خوایم که به وجود بیاریم مفکورای نو است. مثلا کار در قسمت انرژی آفتاب، کار مثلا در قسمت انرژی باد، مثلا از چیزایی که در خود مملکت وجود دارن از مواد چیزهایی را اختراع کنن که کس نکرده.
با گفته خانم عمر این 3 دور رقابت‌های تجارتی زنان بوده که به مدت 4 ماه ادامه خواهد یافت. لیلا عربشاهی مسئول شرکت نیلاب که در دوره‌های گذشته این رقابت‌ها نیز اشتراک کرده بود میگوید با وجودی که وی نتوانسته در مسابقات گذشته موفق شود ولی خواسته است در این دور نیز شرکت نماید.
ما به خاطر دای پروسه اشتراک کردم که یکی از علاقمندان سرسخت این پروگرام هستم. در هر دو پروسه مسابقه این پروگرام بود اشتراک کردیم و دای پروسه ما انترویو خود دادیم. متاسفانه ما نتونستیم که عضویت از این پروگرام بگیرم، ولی تا هر زمانی که باشه زیاد علاقمند از این پروگرام هستم، به خاطر که واقعا پروگرام موفق است. با آنمو تعداد اعضای خود بسیار خوب موفق کار میکنن و اعضایشان واقعا از پروگرام کاری از اینا و از برخورد کاری از اینا و از پلان کاری که در پیش روی دارن برای خانم های تجارت پیشه واقعا راضی هستن. این دوره با توکل خداوند 85% خودم موفق احساس میکنم. ببینم که باز هم چی میشه.
مسئولان شورای تجارت برای سال در کابل گفتند کسانی که در این مسابقات شرکت می کنند باید مفکوره‌های جدید داشته باشند. آنان می گویند از 5 سال به این سو در افغانستان فعالیت داشتند که در این مدت برای 1400 زن در بخش تجارت آموزش دادند. گفته می شود که افراد آموزش دیده در این مؤسسه توانستند زنان بیشتر را در زمینه تجارت علاقه‌مند سازند. با گذشت زمان و آگاهی زنان از حقوق سیاسیشان و فراهم شدن زمینه برای رشد فعالیت‌های سیاسی آنان، زنان زیادی توانستند به سیاست وارد شوند. در انتخابات سال روان 2 تن از زنان افغان به مقام ریاست جمهوری و بیش از 300 تن دیگر به شوراهای ولایتی خود را کاندید کردند که این خود توجه و علاقه زنان را به سیاست نشان می‌دهد. همچنان 6 تن از زنان به حیث معاونان کاندیداهای ریاست جمهوری این کشور خود را نامزد کردند. فروزان فنا یک از نامزدان ریاست جمهوری میگوید وی از هر قدمی که به خاطر تامین امنیت نامزدان برداشته می شود استقبال می کند. خانم فنا درباره مشارکت زنان در انتخابات افغانستان میگوید:
اگر تعداد خانمای ما زیادتر می بود برای ما بسیار جای افتخار بود. به خاطر که شما می فهمین که هرچقدر که تعداد خانم ما زیادتر شود خوبتر است، به خاطر که 52% نفوس افغانستان خانم ما تشکیل می ده. اگر تعداد خانم ما زیادتر می بود خوش می شدم، اما با آنم اگر نیست ما و شالا جان هستیم. امیدوار هستم با توکل خدا بتانیم ما اردو با سایر برادرای ما که خود کاندید کردن دست به دست هم داده و بتانیم وطن خود افغانستان از این حالتش، از این بحرانش نجات بتیم. ما کوشش میکنیم که با توکل خدا یک امنیت و صلح ثبات پایدار در کشور پیاده بسازیم. کوشش داریم که در قدم اول در افغانستان بتانیم یک آرامش بیاریم تا بتانه مردم ما به یک صلح زندگی خود به پیش ببرن.
شماری از نهادهای دفاع از حقوق زنان در این کشور میگویند مشکلات امنیتی، اقتصادی و فرهنگی از عمده‌ترین مشکلات است که فراراه زنان کاندیداهای شورای ولایتی و پروسه رایدهی قرار دارد. به گفته آنان با تلاش‌های زیادی باید زمینه برای تثبیت حقوق سیاسی زنان افغان در پروسه انتخابات در این کشور مساعد گردد. سجیه بهگام کارمند دفتر جیتیزای در کابل گفت با توجه به نفوس زنان در افغانستان شمار زنان در پروسه انتخابات کمتر می باشد.
ارزیابی که ما انجام دادیم نشان می ده که بیشتر زنان در این پروسه سهیم شدند، اما باز هم نظر به نفوسی که ما می بینیم بازم کمتر است. بیشتر خانما کارت رای دهی نگرفتن و اکثریت معتقد به این هستند که اگر اونا رای بدن یا نتن کدام تغییر در سطح رهبری کشور به وجود نمی آید و این یک کمی کم رنگی از اونا را نشان می ده. و از طرف دیگه عدم آگاهی از اونا، از اینکه اونا این جزء از حقوقشان است و جزء حقوق اساسیشان است که اونا می تونن که انتخاب شون و انتخاب کنن. در این پروسه یک آگاهی بسیار بزرگ ضرورت بود که باید خانم‌ها آگاه باشن از این پروسه، اما متاسفانه این صورت نگرفته. هنوز هم اونا نمی‌فهمند که از جزء از فعالیت‌های اساسیشان می‌باشد.
خانم بهگام می‌افزاید عدم آگاهی زنان مشکل دیگری است که آنها نمی‌خواهند در این پروسه سهم فعال بگیرند. به گفته او هرگاه سطح آگاهی زنان بلند رفته و آنان بتوانند به خواست خود رأی بدهند اشتراک زنان گسترش می‌یابد. نازیه باشنده قلعه ناظر کابل می‌گوید که وی درباره هیچ یک از کاندیداها نمی داند و این را هم نمی داند که چه کسی شخص خوبی برای آینده افغانستان خواهد بود.
ما کارت رایگیری گرفتیم، چی با درد میخوره؟ نه کدام فایده ازی دیدیم نه. من نمیفهمم کارت رایگیری را به کی بندازم. مردم ما میفهمه که کی خوب است کی خراب است، اما او مندازم. ما چی میفهمم؟ ما در خانه هستم تمام روز، ما چی میفهمم که کی خوب است کی بد است؟ دیگه ما یک رادیو داریم، دنیم رادیو دیگه مش نمیم دیگه. قدگه زیاد نمیفهمم که کی هستی کی هست دیگه. انتخابات چی است چی ما نمیفهمیم.
گفته میشود که در شماری از مناطق افغانستان زنان اجازه ندارند که به خواست خود برای شخص مورد نظرشان رأی بدهند. این مردانند که زنان را مجبور میسازند تا برای افرادی که آنان میخواهند رأی بدهند. اما جمیله احدی کارمند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت تا اکنون 47% زنان برای رای دهی ثبت نام کردند که این خود رقم بالایی است، اما وی گفت که باید زنان بیشتری در این پروسه سهم داشته باشند.
ما شاید اینکه بستم که 47% زنان ثبت نام کردند قناعت ما حاصل است و ولی ما میخواهیم که اضافه تر 50% و اضافه تر از او سهم داشته باشن. اما ما مشاهد حالت امنیتی افغانستان هستیم که نظر به این مشکلات یگان ولایت ما این مشکلاتی که موجود است اونجا زنها اضافه تر با تاسف سهم گرفتن هستن. انانات اضافه تر حاکم هستن. اکثریت ولایت ها مرد سالاری حاکم است. به این حساب زنها با مشکلات مواجه هستن در مجموع.
خانم هدی گفت آنان برنامه هایی را به همکاری بزرگان قومی در بیشتر نقاط افغانستان پیاده نمودند تا زنان زیادی بتوانند در پروسه رایدهی اشتراک نمایند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 29 اسد سال روان برگزار می شود. اما رقابت کاندیداها از 26 جوزای سال جاری آغاز شده است. در این حال عده‌ای از تحلیلگران، نهادهای دفاع از حقوق زنان و فعالان حقوق زن در این کشور نگرانند که به علت ناامنی ها و عنانات ناپسند در بسیاری از نقاط افغانستان ممکن تعداد زیادی از زنان در روند انتخابات یا اشتراک نکنند و یا به خاطر فشارهای به کاندیداهای رای بدهند که مردان خانواده هایشان می خواهند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت بشنوید. www.azadiradio.com توجه کنید به وقایعی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
به گزارش آژانس خبری روز، هفته گذشته مجلس از طرف کمیته زنان کنگره ایالات متحده آمریکا درباره وضعیت صحی زنان در افغانستان در آن کشور دایر شد. یک عضو کنگره ایالات متحده آمریکا گفته است قرار است حامد کرزی لایحه‌ای را امضا کند که بر اساس آن کسانی که با زنان با خشونت و تبعیض رفتار میکنند مجازات خواهند شد. سید محمد امین فاطمی وزیر صحت افغانستان که در آن مجلس حضور داشت میگوید طبق این لایحه برای کسانی که مانع رفتن زنان و دخترانشان به مکتب و مراکز صحی می شوند تا 6 سال زندان مجازات تعیین شده است. با گزارش آژانس خبری باختر، به روز چهارشنبه برنامه‌های آموزشی سواد برای زنان در ولایت زابل راندازی شد. شیراقا صافی رئیس معارف ولایت زابل میگوید که آنان به همکاری وزارت امور زنان و کمیته امدادرسانی ایالات متحده آمریکا میکوشند تا با راندازی برنامه‌های سواد آموزی زنان زابل را که از نعمت سواد به بهره مانده‌اند با سواد سازند. به گفته وی، با آنکه محدودیت‌های در راه آموزش سواد برای زنان زابل وجود دارد، اما آنان تلاش میکنند تا حد اکثر زنان بی‌سواد در آن ولایت را شامل این برنامه‌های آموزشی سازند. آژانس خبری وقت گزارش می‌دهد که هفته گذشته اولین مدرسه دینی برای دختران در ولایت بلخ تهداب گذاری شد. محمد کبیر مسئول دفتر مطبوعاتی ریاست معارف بلخ می‌گوید این اولین بار است که چنین یک مدرسه بزرگ دینی برای زنان در آن ولایت ساخته می‌شود که دارای مسجد، لیلیه و 42 اتاق دیگر می‌باشد. این مدرسه با هزینه 28 میلیون افغانی کمک بانک جهانی اعمار خواهد شد. بر اساس گزارش آژانس خبری پشواک، مسئولان ریاست امور زنان ولایت خوست میگویند که مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی در آن ولایت افزایش یافته است. روحگل زدران رئیس امور زنان خوست گفت در این اواخر به اثر فعالیت آن ریاست سطح آگاهی سیاسی زنان خوست بلند رفته و تغییرات مثبت در این زمینه رونما شده است. خانم زدران گفت اکنون 6 زن برای شورای ولایتی در آن ولایت خود را کاندید کردند و ده ها زن دیگر می توانند در دوائر دولتی بخصوص در دفاتر انتخابات کار کنند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
مای تابان است امشب، ببین سر خیلی خوبان است امشب، روخش چون مای تابان است امشب، ببین سر خیلی خوبان است امشب. Yeah.